بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين این حقیقت برای همه ما که شیعه هستیم و دانشمندان اهل سنت، اونهایشون که اهل انصافن و آلوده به گناه کبیره کتمان حق نیستن، یعنی اخلاق علمای یهودی و مسیحی رو ندارن، روشنه که آیه شریفه تطهیر در رابطه با اهل بیت نازل شده و روز نزول این آیه اهل بیت 5 نفر بودند. وجود مبارک رسول خدا امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام مجتبی و حضرت حسین علیه السلام. البته 9 امام دیگر هم بعداً در روایات پیغمبر اسم برده شدن که اونها هم از عناصر اولیه و اصلی اهل بیتن که رو هم رفته میشن 14 نفر و اهل بیت انسان به اونهایی گفته میشه که پیوند اونها با انسان و پیوند انسان با اونها ابدیه، قابل بریدن و قطع شدن نیست. رسول خدا برای حضرت زهرا پدره، تا ابد این رابطه پدری و فرزندی و فرزندی و پدری ثابته. امیرالمؤمنین علیه السلام ریشش با پیغمبر یک ریش است و پیوند ریشه‌ای این دو نفر تا قیامت ثابته، تا بعد قیامت هم ثابته. اینها هر دو پسر عمو هستند، نه ابو طالب از عمو بودن نسبت به پیغمبر میفته، نه عبدالله از عمو بودن نسبت به امیرالمؤمنین سلب میشه. حضرت حسن و حضرت حسین اثبات پیغمبرن، مثل اینکه یعقوب و یوسف از اثبات ابراهیمن، یعنی نوادگان ابراهیم. رابطه بین نوه و پدر بزرگ تا ابد برقرار و ثابت. اما زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن، چون نه با پیغمبر اکرم رابطه نسبی دارن و نه رابطه سببیشون میتونه دائم باشه. پیغمبر میتونست طلاق بده همسرش و میشد یه قریبه، یا فردای قیامت پیغمبر اکرم اگر نخواستن با یکی از این همسرانشون باشن میتونن نخوان. این پیوند قابل قطع، قابل بریدنه. اما این پنج نفر که در حقیقت وجودشون نفس واحدن، خلقناکم من نفس واحده، یا به تعبیر خود رسول خدا نور واحدن، این پنج نفر زمان نزول آیه از آیه شریف استفاده صریح میشه که دارای مقام عصمت علمی و عصمت عملی بودن. در اون چه که از خدا دریافت میکردن کامل دریافت میکردن، در دریافت کردن اشتباه نمی کرد، ولی اونی که دارای مقام عصمت علمی نیست ممکنه در دریافت کردن اشتباه بکنه. گاهی در گم درس تو از ما استاد می پرسی، حدود 300 نفر بودیم در درس مکاسب رسائل کفایه، مثلا یه شاگرد خوب درس جواب میداد، استاد میگفت نه اینطور نیست. عرض میکرد دیروز شما فرمودین، من از فرمایش شما اینجور استنباط کردم. میفرمود خب در استنباطت اشتباه کردم. اما این بزرگواران در دریافت دوچار خطا نمی شدن. در اجرای عملی این دریافت هم دوچار خطا نمی شدن. در ابلاغ هم دوچار خطا نمی شدن و الا حجت خدا نبودن. این که به ما یاد دادن و از عقاید حقه ماست که عمل معصوم، کلام معصوم، تقریر معصوم حجت خداست. یعنی هر کاری پیغمبر اکرم کردن یا امیرالمؤمنین یا حضرت زهرا حجت برای عباد، مطالبی که فرمودن که با این که ما فاصلمون با اونا زیاده ولی قابل ارزیابیه که این مطلب رو حضرت امیر یا حضرت زهرا فرمودن یا نفرمودن، فرمایشاتشونو میشه با قرآن مجید میزانگیری کرد. قرآن ما رو راهنمایی میکنه که این کلام حقه، پس صادر شده از پیغمبر. این کلام اشکال داره، پس ساختگیه، برای ما قابل ارزیابیه. ما یه کتابی داریم به نام مرآت العقول، این شاهکار کار 74 ساله مرحوم علامه مجلسی. در حدود 15,000 صفحه هست. ایشون اومدن در 400 سال قبل چه رنجی رو تحمل کردن، مجموع روایات دو جلد اصول کافی رو تو ترازوی نقد گذاشتن و کنار هر حدیثی موقعیت حدیث رو بیان کرد که این خبر، این حدیث در اصول کافی با همه عظمت مؤلفش، با همه عظمت کتاب، خبر واحد. این خبر خبر متواتر، این خبر خبر صحیح است، این خبر خبر حسن، این خبر خبر موثقه، این خبر خبر مرسله، این حدیث حدیث مسنده، این حدیث حدیث ضعیفه، این حدیث حدیث مجهوله. تا کسی دستش تو کار نباشه نمیتونه درک بکنه که این مرد الهی برای تشخیص این روایات چه رنجی رو تحمل کرد. این 15,000 صفحه کتابشون غیر بهارشونه که حدود 60,000 صفحه هست که در اونجا هم در حل مشکلات اخبار واقعا کاری شبیه معجزه کرده. تا آدم ماتش میبره که این انسان چقدر از جانب خدا توفیق داشت و خداوند متعال چه سرمایه ای رو به او عنایت کرده بود، از معنویت، از قرآن شناسی، از حدیث شناسی، از تبلیغ دین، از تربیت مردم، از تربیت یه نسل صالح، از تعلیف کتاب و از ارزیابی روایات و اخبار اهل بیت. حیف من این جمله رو دربارش نگم، چون بحثم درباره مرگ و این مقدمه رو از آیه تطهیر استفاده دارم میکنم به خاطر یه دیدگاهی که حضرت زهرا به مرگ خودشون دارن. مرحوم سید نعمت الله جزائری که قبرش در خوزستان حرم داره، ذریح داره، بارگاه داره، ایشون من در نوشته های خودشون دیدم که یه وقتی هم اهواز به امام جمعه محترم اهواز که از نسل ایشونه به ایشون گفتم، گفتم شما این مقاله پدرتو و جدتو رو درباره علامه مجلسی دیدی؟ گفت کدوم مقاله رو؟ گفتن مقاله بعد از مرگ مجلسی رو. گفت نه. کجاست؟ گفتم کاملش و مرحوم آسد محمد باقر روزاتی در کتاب 8 جلدی روزات الجناتش نقل کرد و گفتم حتما این مقاله رو ببینید، مقاله مفصل راجع به مرحوم مجلسی. ایشون نوشتن من 20 سال بدون تعطیل تا خدمت مرحوم مجلسی بودم. البته اهل اصفهان نبود، اهل همون نواحی دور خوزستان بود. میگه من اونجا آوازه این استاد الهی رو شنیدم، مشتاق شدم برم شاگردی بکنم و اومدم اصفهان، دیدم باید بمونم اینجا. 20 سال من ناظر تمام برنامه های استادم بودم. بعد میگه اون مقداری که خودش نشسته با قلم نوشته که خطیاش هست، هم گم کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی و هم مشهد کتابخانه آستان قدس، بعضی از خطاش هم کتابخانه وزیری یزد. من رفتم دیدم اینا رو، الحمدلله حفظ شده، حتی 20 چند جلد بهارش که در زمان خودش 20 چند جلدی بوده. میگه اگر عمر استادم رو از روز ولادت تا شب مرگ با این خطایی که نوشته حساب بکنن، اگر ایشون از روز تولد قلم به دست گرفته بود تا شب مرگ فقط می نوشت، کاری دیگه نمی کرد، نوشتهاش از عمرش اضافه است. اما چه توفیقی خدا به این داده بود نمی دونم. اینجور آدم آدم و یاد این شعر حافظ میندازه. حافظ در این یه خط شعرش که مال یکی از غزلیات خوبشه، واقعا اشاره به یه حقیقت الهی میکنه. میفرماید طفیل حسدی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. یه خودی به خدا نشون بده که یه چیزی بهت بده، و تو که همیشه خدا غایبی چی بهت بده؟ آخه در این خونه یه سرفه‌ای، یه دادی، یه فریادی، یه نشون دادن خودی که خدای منم هستم. یه عمری یه عده‌ای در غفلت کاملن، یه بار به خدا نمیگن ما هم هستیم، یه سهمی هم به ما بده، همش به شیطون میگن ما هم هستیم. شیطون هم خوب بهشون سهم میده، زنا، شراب، دروغ، شایعه، تهمت، غیبت، مال مردم خوری، رشوه، ربا، ظلم از رو صندلی که بدترین ظلمه، ظلم مخلوط با کبر. یه بارم بیا به خدا بگو منم هستم. یه پولدار متدینی یه بار گفت برم تو مدرسه طلبه ها نزدیک مارمزونه، اینا اهل علمن، اینا رو من میشناسم، پولم که زیاد دارم، یه پولی برای خدا بین اینا تقسیم بکن. یه طلبم پیش خودش گفت مثل این که در میزنن، لای در نگاه کرد، دید بله هر طلبه در رو با میکنه مثلا 100 تومن بهش میدن. گفت من که به خدا توکل میکنم درم بزنه، در رو با نمیکنه. در حجره این طلبه رسید، یه دفعه زد، دیدیش که جواب نمیده. دوباره زد، گوه آقا کسی اینجا نید، جواب نداد. سه باره زد، دیدیش که نید، رفت در بعدی رو زد، رفت در بعدی رو بزنه. این طلبه دید واقعا پول داره از دستش میره، نیازمندم هست، یه سرفه کرد. تاجره برگشت در رو با کرد، گفت تشریف داشتین؟ گفت بله بودم. گفت اینم سهم شما. بعد به خدا گفت، گفت نمیشد بدون این سرفه این پولو به ما بدی، حتما باید ما یه جیغی بزنیم. قرآن میگه بله باید حتما یه جیغی بزن. و ان لیس للانسان الا ما سعا. این آیه ببینید افاده عموم داره معنیش، ان لیس للانسان، هیچی برای انسان نخواهد بود الا ما سعا، مگر از کانال زحمت و کوششش، ولو به یه صرفه. آخه یه عده 90 سال یه صرفه پیش خدا نمی کنن که ما هم هستیم، یه دینی به ما بده، یه ایمانی، یه اخلاقی، یه زن خوبی، یه اولاد خوبی، یه مال حلالی. از اول پشت به خدا می کنن، با یه خواب سنگین و رو به شیطان ها می کنن. خیلی هم علاقمند به شیطانن که به رهبر مملکت می نویسن دیگه بس شما مثل قبلیتون یه جام زهری بنوشین، یه دستی به امریکا بدین، یه ماشوبوسهی بکنین، برای اینکه تنها خدا نمیتونه ما رو اداره کنه، باید زلف امریکا رو به خدا گره بزنیم شریکی مملکت ما رو اداره کنن. بعد 60 سال تازه سر از شرک در میاره بشر، میگه لا اله الا الله و امریکا، هم خدا هم او، نمیتونیم به خدا تکیه کنیم، چون خدا تنهایی نمیتونه ما رو اداره کنه، حتما باید یه قدرتی بغلش بذاریم با هم ما رو اداره کنن. این نجاست باطن انسان. چرا اینقدر قرآن اصرار به دعا داره؟ یعنی یه خودی به من نشون بده، یه دستی پیش من دراز بکن، گلو بهت بدم، خب این صدا رو برای خود من خرج کن، زبان بهت بدم، خب با خود من حرف بزن، پا بهت بدم، خب بلند شو به طرف خود من بیا، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. آخه تو که یه عمری غایب از منی، من به غایب چی بدم؟ تو یکی دیگه میخوای، برو همون کیسه تو پر کن. این مرد الهی میگه من 20 سال اغلب حتی شبهام میرفتم منزل این مرد الهی، تا نصف شب مشغول کار بود، یه دو ساعتی میخوابید بعد پا میشد، مشغول نماز شب، گریه، ناله، روزم کلاس درس، بعدم یه مقدار به مشکلات مردم رسیدگی کردن. واقعا من نسبت به این استادم نسبت عاشق و معشوق بود، محوش بود، قربش بود. یه نگرانی فقط تو قلبم از استاد بود، روم نمیشد بگم، ابهت استاد، شخصیتش، عظمتش، بزرگیش نمیذاش من برم این دردی که از او در دل دارم بهش بگم. میومدم بگم نمیتونست. و اونم این بود که میگفتم تو دلم، تو با این علمت، با این شبت، با این عبادتت، با این نالت، با این خدمتت، چرا وقتی از خونه میری بیرون و برگردی، چرا وقتی میخوای بری نماز جماعت، چرا وقتی میخوای بری نماز جمعه، این قدر دنگ و فنگ دنبال خودت را میندازی؟ 30 نفر باید بیان، تو تو خیابون تو کوچه هی شعار بدن برای سلامتی علامه مجلسی، برای علامه مجلسی نمیدونم برای چی. خب تو خونه با تنها بیا برو مسجد نماز تو بخوندی، اینا رو چرا دنبال خودت را میندازی؟ این دنگ و فنگ لازم آخر نشد بگم تا استاد از دنیا رفت. ایشون می نویسن من تا شب هفت استاد از کنار قبرش جز برای وضو و نماز و یه لقمه غذا رد نشد، اصلا داشتم می مردم، بی تحمل شده بودم، بیچاره شده بودم، این قبر رو بغل می گرفتم، زار زار گریه می کردم تا شب هفتش همه رفتن من موندم. همینجوری که رو قبر افتاده بودم خیلی هم گریه کرده بودم، خوابم برد دیدم قبر شکافته شد، مرحوم مجلسی از قبر در اومد، بالای قبر نشست، منم پایین قبر. به من گفتش که سید اون دردی که از من در دلت بود، خب اون زمان زنده بودن خودم به خودم میگفتم چرا نگردش، من جوابشو بهت بدم، من آدم متکبری نبودم، آدم ریاست طلبی هم نبودم، آدمی هم نبودم که به مردم بزرگی بفروشم، ولی در یه روزگاری قرار گرفته بودم که بزرگی به چشم مردم بود، یعنی اگه دنگ و فنگ می دیدن خیال می کردن آدم بزرگه. اومدم با پروردگار قرار بستم من با این دنگ و فنگ خودمو تو چشم مردم پر می کنم که هر مشکلی هر کی داشت به دولت یا به مردم بگم رو عظمتی که تو چشمشونو پر کرده تندی بگن چشم. اگه میخواستم با لباس کهنه و گردن کج و با یه عصا عبا رو عمامم بندازم بیام برم مسجد و بیام هر نامهی به هر وزیری وکیلی مینوشتم تا میکرد پس درد من میداد، میگو برو به آخوندت بگو مزاحم ما نشو. اما من این دنگ و فنگو برای خدا کردم، این مال این راحت شدی. چقدر دین به ما سفارش میکنه نسبت به کسی گمان بد نبری، سوء ظن نداشته باشی. و اما سید، هفت روز پیش این استخونای من و این عضلات من از درد داشت از هم میپکید. حال نمیدونم ایشون چه بیماری، سرطان گرفته بودن اون وقتا نمیشناختن. میگفت من تو رخت خواب که افتاده بودم چنان از هجوم درد بیتاقت شدم که به پروردگار گفتم حالا دیگه مرگ منو برسون، با اینکه نباید آدم از خدا طلب مرگ بکن، اما من در مقابل درد شکست خوردم. وقتی گفتم خدایا مرگ منو برسون، یه جوانی رو پای پام دیدم، تا حالا ندیده بودمش، اما حتما از جوانای متدین اصفهان به ما ارادت داشته، حالا اومده دیدن ما، تو زیبایی حرف اولو میزد، تو نرمی قیافه حرف اولو میزد، تو تون صدا حرف اولو میزد، تو اخلاق حرف اولو میزد، تو نگاه با محبت حرف اولو میزد. به من گفتش که مجلسی چرا ناله میکن؟ گفتم آقا درد درد. گفت کجا درد میکن؟ گفتم همه وجودم. دستشو گذاشت روی پای من، کشید، پام خونک شد، بی درد بی درد شد. گفت پات که دردی نداره، کشید تا رو زانون، اینقدر راحت شدم، کشید تا کنار گلوم، دیدم بی درد بی دردم. با یک محبت خاصی کف دستشو کشید روی صورت و سر من، دیدم هر کی تو اتاقه مرتبه ناله زد، زنم، بچم، دومادم، خواهرم، افرادم، همه دارن تو سر میزنن. بعدن فهمیدم من مردم، من مرگ را حس نکردم، این مرگ اولیاء خدا. کفا بالموت واعظا اینجور مرد. به امام صادق گفت آقا مؤمنی که خدا قبولش داره، آخر مؤمنی رو که قبول نداره خدا، مؤمنی رو که خدا قبول داره این چجوری میمیره؟ حضرت فرمودن اتفاق افتاد، ماست بخری ببری خونتون بذاری سر سفره، یه دفعه نگاه بیفته به ماست ببینی یه دونه مو تو ماسته. گفت بله آقا. فرمود چیکار کردی؟ گفت آقا جون آروم با دوتا انگشتم مو رو گرفتم از ماست کشیدم بیرون. فرمود مو فهمید؟ گفت نه. ماست فهمید؟ نه. فرمود قبض روح مؤمن از کشیدن مو از ماست راحت شد. مؤمن بعد مردنش میفهمه مرده. اما وای به حال اونایی که باید جون بکن، اونا دستمست و نوازش و این حرفا تو کار نیست. تو قرآن مجید و زاجرات زجرا از جهنم جاروهای چند هزار سر میکنن تو سلولای بدنها، از هر سلولی نوک اون جاروهای آتیشی جان رو میکشه بیرون. این غیر آیات سوره قافه که میگه قبل از مردن فرشتگانمو میفرستم به رو و به پشتشون چنان بزنن که مانند اون ضربه در دنیا وجود نداره. قبل از مرگشون مخالفت با خدا شوخی نداره، پامال کردن زحمات انبیا شوخی نداره، پاره پاره کردن چادر فاطمه زهرا تو این ملت و دختران و زنان و رها کردن که به هر شکلی بخوان بیان شوخی نداره. قیامت به چه درد میخوره؟ اینقدر کلاس موسیقی سر پا کردین، ناموس مردم رو میکشین تو این کلاس ها، هر کدوم تو این کلاس ها با سه تا چهار تا جوون رفیق میشن، اینا فردا برای این مملکت مادرن؟ فکر نمی کنید اولادایی که از اینا به دنیا بیاد مخالف با خدا و انبیا به دنیا بیاد؟ خودشون موافقن با خدا و انبیا. تو هر شهری میرین یه هفته با چه خرجی چادر میزنید، برای اون شهر، برای جذب دخترا و پسرا موسیقی سنتی و محلی، و بعدم که از اون کلاس ها میان بیرون تو خیابونا دست به گردن هم و رقباسی و چی گیره اینا میاد. اینا پامال کردن حقوق انبیا نیست، انسانی رو فاسد کردن، یهلک الحرث و النسل نیست. که من دیدم بدنم تو اتاقه، خودمم دارم تماشا میکنم، از بیرون سر و صدا شد، مردم اصفهان با پرچم و علم و کتل اومدن بدن منو برداشتن گذاشتن تو تابوت. خود منم دنبال بدن بودم، هیم تعجب میکردم این زن و بچه من، مردم اصفهان چرا دارن گریه میکنن، من که به محبوبم رسیدم، رسیدن به محبوب که شادی داره، گریه نداره، اینا چرا گریه میکنن. تا اینجایی که میخواستم منو دفن کنم، دیدم بدنم رو کفن کرده، سرازیر کردن، ناخودآگاه بدون اینکه اختیار داشته باشم خود منم کشوندم تو قبر، درو بستم، من تک و تنها شدم. اونجا جایی نی که پدر بیاد، مادر بیاد، عروس بیاد، داماد بیاد، داداش بیاد، فرزند بیاد، تنها یه مرتبه از قبرم صدایی رو شنیدم که زیباتر از اون صدا رو در عالم که بودم نشنیدم. بنده من باقر، مرحبنده، خوش آمدی به حریم ما، به پیشگاهی. آیه شریفه میگه این 5 نفر دارای مقام عصمتن، در گرفتن از خدا معصومن، در به اجرا گذاشتن گرفته ها معصومن، در ابلاغ هم معصومن. معنیش اینه که حضرت زهرا در این 18 سال واجد همه کمالات و فاقد همه نقصها بودن. عبارت روشنتر این جمله اینه: در زهرا کمالی نبود که نباشه و نقصی نبود که باشه. معلوم شد ایشون بعد نمازهای واجب با اون گلوی الهی، با اون زبان ملکوتیشون، با دستی که به حالت گدایی دراز میشد به پروردگار عزیز عالم میگفت خدایا من برای بعد مردن خودم 4 چیز از تو میخوام: مقام عصمت بعد مرگ رو، جهان زندگی میدید نه تبل خاموشی، مقام عصمت میدید که مرگ یه در بین دنیا و آخرت، مرگ یعنی آدمو از این در میبرن بیرون، بعد در عالم آخرت. مقام عصمت میدید که عالم بعد عالم زنده است. حالا به پروردگار میگه الهی اذا قبضت روحی، وقتی که بین روح و بدن من جدایی انداخت، و توفیتنی، و من رو وارد دروازه مرگ کردی، به محض اینکه قدمم رفت اون طرف چهار چیز به من عنایت کن. یک، از کوهای دنیا سنگین تر این خواسته. فجعل عملی فل اعمال المتقبله، کل پرونده عمر منو مهر قبولی بزنی، نبندی بذاری زیر بغلم بگی فاطمه برو پرونده مال خودت، ارزش خرید نداره. همچین بلایی اگه به سر کسی بیاد چی کار میخواد بکنه؟ اونجا که آدم هیچ گیرو نداره، پرونده رو ببندن پرت کنن جلو رو خود آدم، بگن برو، به درد خودت میخوره، به درد بازار خرید ما نمیخوره. زهرا میگه این معامله رو با من نکن ای خدای کریم، ما هم یه پرونده دار قبول. و روی فل ارواح رابه، خدایا رابطه روح منو با خودت در عالم بعد قطع نکن، روحم رو در جایگاهی قرار بده که تا قیامت دائما از تو بهره بگیره. و روحی فل ارواح رابه، و جسدی فل اجساد المطهره، خدایا خیلی بدنا به خاطر خیلی گناها بوی گند داره و تو در حریمت قبول نمی کن. بوی گند، من یقین دارم این بلا به سر ما نمیاد، اما تو تفاسیر قرآن نوشتن، منم برای هشدار به خودم میگم بعدم به شما، که گاهی مرده رو دفن میکنم. خب مراسم دفن یکیش اینه بند کفن رو باز بکنن، مرده رو یه جوری تو قبر بخوابونن که به طرف قبله باشه صورت و بدن، در قبر رو که میبندن همه برمیگردن، خطاب میرسه اول برین روشو از طرف من برگردون، نمیخوام این قیافه به جانب من باشه. زهرا اینو داره میگه، و جسدی فل اجساد المطهره و نفسی فل انفس الصالحه، خدایا شخص من رو و وجود من رو در گروه صالحین قرار بده، خودی نشون بدیم، زبون داریم باش حرف بزنیم، گلو داریم صدا به طرف او روانه کنیم، او رحمت بی نهایته، ببینه بندش میخوادش اونم محبت خودشو به بندش میده، ببینه بندش عنایاتو داره گدایی میکنه دست بنده رو پر میکنه. اولین باری بود که امام مجتبا حضرت حسین، زینب کبرا، حضرت کلثوم تو این 9 سال مادر رو صدا زدن، دیدن مادر جواب نمیده، اونم این مادر با محبت، این مادر با عاطفه، این مادر ملکه. دو تا دختر دو طرف بدن مادر صورت روی بدن گذاشته بودن. امام مجتبا صورت رو صورت مادر گذاشته بود، حسینش صورت کف پای مادر گذاشته بود، اما هرچی مادر رو صدا میزنن مادر جمعه. میان این چهار بچه حسین از جا بلند شد، صدا زد خواهران برادر من الان میرم بابامو خبر میکنم. دوان دوان اومد میان مسجد، فقط این جمله رو گفت و به سرعت برگشت. بابا عجله کن، گمان نمی کنم مادر از جا بلند شد، عباش افتاد بر نداشت، کفت پا نکرد، همین جوری که به خانه به خانه می اومد. مضمون حرفشون این بود: عزیزان دلم، من که هر روز حرارت داغ مرگ پیغمبر از قلبم سرد نشده، چی شد اومدیم خبر مرگ مادرتون من بودیم؟ وقتی وارد خانه شد امام مجتبی جار داد به بابا، سر دختر پیغمبر رو به دامن گرفت. یا فاطمه الزهرا دید جواب نمیده، یا بنت رسول الله جواب نمیده، یا بنت من حمل از زکا به اطراف رضا جواب نمیده. مثل مادر داغدیده علی شروع کرد گریه کردن، اشکش رو صورت زهرایی، چشمش رو باز کرد، این دست تازیان خوردش رو بود، عشق علی رو گرفت، به صورت اجداد علی جان. برای من و بچه هم عمومی گریه کن، اما برای حسینم خصوصی گریه کن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا لمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.